بیدقی، تصویرگری و به همت انتشارات مهراب قلم چاپ شده.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 6115 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
تهران من رو از رادیو تهران میشنوید و قراره بهمون بگید یا بنویسید که بد اخلاقا رو به نظر شما چطوری میشه اخلاقشون رو عوض کرد که خوش اخلاق بشن. 3094 2265 2465 2265 2466 راههای ارتباطی مون. اما نظر یاسمن طاهری رو هم در بخشی که برامون تهیه کرده درباره همین موضوع بشنویم.
سلام. برای خوش اخلاق کردن آدمای بد اخلاق راه‌های زیادی وجود داره. اگر براتون سواله که این راه‌ها چیان، با من همراه باشید تا چند تاشو براتون بگم. یه عده از آدمای بد اخلاق خیلی اصراری به بد اخلاق بودن ندارن. ناخودآگاه اینطورین. برای همین خوش اخلاق کردن اونها خیلی کار سختی نیست. کافیه وقتی باهاشون چشم تو چشم میشین بهشون لبخند بزنید. البته ممکنه اونا ندونن چرا شما این کارو انجام میدید، ولی خودتون که میدونید. حالا اونا فکر کنن شما دیوونه شدید. مهم نیست. مهم اینه که بلا فاصله شما چهره خندون اونها رو میبینید و متوجه تأثیرش میشید. دومین تکنیکی که میشه درباره آدمای بد اخلاق به کار برد، تکنیک مقابله به مثل. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر اونها بد اخلاق میشن، شما بد اخلاق تر بشید، جوری که با دیدن شما توبه کنن و تصمیم بگیرن کمی خوش اخلاق باشن. میریم سراغ سومین راه، یعنی تکنیک بیخیالی. این تکنیک اینطوریه که شما کلن به روی خودتون نمیارین که متوجه کج خلقی های طرف مقابل شدید و انقدر به روی خودتون نمیارید که خودش خسته میشه، کم کم سعی میکنه اخلاق مداری پیشه کنه. من یه ضرب المثل دارم که میگم آدمی که بد اخلاقه رو میشه خوش اخلاق کرد، اما آدمی که خودش رو زده به بد اخلاقی فقط باید به چپ چپ نگاه کرد تا دوباره آدم رو سر کار نذاره. چه یه سری فکر میکنن هرچقدر بد اخلاق باشن آدم مهمتری هم. آدم های بد اخلاق شاید نمیدونن با بدخلقی خودشون چه تأثیری روی دیگران میذارن. اگر بدونن من مطمئنم هیچ وقت ترجیح نمیدن تلخ برخورد کنن. امیدوارم دوروبرتون پر باشه از آدمای خوش اخلاق، نه آدمای بدخلق تأثیر ناپذیر. چون هرچقدر دسته دوم بیشتر باشن زندگی به طبع سخت تر میشه. ممنونم که همراه من بودید. روزگارتون خوش، اخلاقتون خوشتر.
خنده تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا. وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره. بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. بازم بخند وقتی میخندی میگه قصه رو بیخیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش. آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره.
خیلی ممنون که همچنان دارید پیام میدید به 3094 و زنگ میزنید به 2265 2465 66 و میگید بد اخلاقا رو چطور خوش اخلاق کنیم. با آقای مجید درویشی نوشتن متاسفانه من خودم یکی از همین بد اخلاقام، اما وقتی ای وای صدای گوینده های محبوب رادیو مثل شما رو میشنوم با من خوش اخلاق میشم. واقعا اینجوریه؟ یعنی بعضی ها که صدای مثلا بعضی از ما رو مخشونه میگن ما صدای شما رو میشنویم بهتر عصبی میشیم. حالا خوبه بعضی از شما بزرگوارانم لطف دارید به من و حالا برخی دیگه از همکاران. آقای مصطفی احمد خانی نوشتن چارش فقط پوله. ببینین اصلا این پول خیلی طرف داره، گفتن اگه باشه همه مشکلات جهان حل میشه، چه برسه به بد اخلاق. از خیابون پیروزی پرمیده. آره موافقم، اصلا رد نمیشه کردین. من موافق نباشم شما به هم میخندیم. لیلی خانم تهرانی اصل 18 سال از شهرک غرب گفته که برای همسر جان فقط باید شیرین زبونی کنی، اونقدر عاشق میشن که نگو. من 13 ماه ازدواج کردم و اصلا هم دعوامون نشه. خب لیلی خانم آخه شما یه سقلو هم دارین، اصلا وقتش هم ندارین. یعنی بخواینم دیگه با سقلو من میشه دعوا کرد؟ اینم هست. گفتند که ایمان و اعتقاد به خدا همه چیز رو حل میکنه از جمله بد اخلاقی رو. کاملا درسته. یعنی گاهی بعضی های ذره ایمانشون ضعیف میشه، فکر نمیکنن به مسائل دیگران، به حق و ناس و به آنچه که دارن در حق بقیه انجام میدن. آقای علی بایاسرو نوشتن به نظرم کسایی که بد اخلاقن خودشون نمیخوان بد اخلاق باشن، احتمالا افرادی باعث این میشن، پس من سعی میکنم باعث نشم بد اخلاق باشم. اینم خیلی حرف درستیه. یعنی بعضیا اینقدر رو اعصاب طرف را میرن که بالاخره صداشو در میارن. اینم درسته. دنیا خانم نوشتن که تئاتر مقبول، بهتر با کسی که بد اخلاق میکنه بحث نکنن، به یه اتاق برن و مدتی رو به تنهایی بگذرن تا آرامش اولیه رو بیابن. آره ولی اون که همش بد اخلاقی که نمیتونه آدم بره کلا تو اتاق حبس بشه که. از رویدادهای روز خواهیم شنید همراه با همکار بسیار محترم جناب آقای حمید تعلیمی که بعد از مدت‌ها خود بنده در استودیوی تهران من رادیو تهران زیارتشون میکنم. آقای تعلیمی سلام، درود بهتون،
خیلی خوش خدا. آمدین خانم بزرگی، منم سلام عرض میکنم، عصر بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران. من بالاخره کرونا باعث شد که خیلی از دوستان کمتر هم دیگه رو ببینم، باعث افتخاره که من مجددا تو استودیو خدمت شما هستم.
فکر می‌کنم حداقل دو ماهی شده که من حضرت علی رو زیارت نکردم. اختیار دارین، خوشحالم که اینجا در استودیو هستین. میریم سراغ خبر. جناب آقای تعلیمی وقتی که تشریف نداشتین تلفنی زیاد نمیخواستم اذیتتون کنم راجع به خبرهای قدیمی بپرسم، حالا که اینجاین میخوام بگم از این داستانش خبر سهام عدالت اینم یارانه ای چیزی خبری اگر هست.
بله پای ثابت همه خبر هست خانم بزرگی. اگر اجازه بدیم من اشاره خوبی داشتیم به موضوع سهام عدالت. این روزا به حال یکی از خبرهایی که مخاطبای زیادی دارم، تو که میدونین یه چیزی هلوهوش 49 میلیون نفر سهامدار عدالت هستن، بخش عمده ای از جامعه به حال سهامدار سهام عدالت هستن، بنابراین جزو مخاطبای اصلی این خبر هستن. خدمتتون عرض کنم که من اجازه میخوام یه عقب گردی بکنم از هفته گذشته، مقدمه خبر بگم تا برسیم به امروز. همونطور که دوستان در جریان هستن، هفته گذشته رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای با درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. بعد از این موافقت آقای فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد به مردم توصیه کردند که خب قرار شد که سهام آزاد بشه، میتونن دوستان سهام خودشونو بفروشن، منتها یادشون باشه که اگر میخوان به حال موفق باشن تو این حوزه حتما سعی کنن که مدیریت سهام خودشون به عهده بگیرن و از فروش شتاب زدهش خودداری بکنن. ایشون اعلام کردن که خب خیلی ها هستن که دوست دارن بیان وارد بشن تا مردم اطلاع کافی ندارن سهامون داره ارزان‌تر بخرن، بنابراین توصیه هم ایشون هم جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به مردم این بوده که مردم عجله نکنن، کمی تحمل کنن تا انشالله ببینن که برای شرایط به چه شکله. خدمت شما عرض کنم که
قیمتش رئیس... فرق میکنه. ببخشید من میگم قیمت سهام عدالت، یعنی این کسایی که دارن 49 میلیون نفر کنه همه به یه ارزشه یا این ارزش ها متفاوته با هم دیگه؟
ببینین کسانی که سهام عدالت در اختیار دارن و عضو خانواده بهسیسی و کمیته امداد هستن، اینا سهامشون 100%، یعنی تمام ارزش سهام بهشون تعلق میگیره. خیلی دوستان دیگه هم هستن که اگر خاطرتون باشه، نمیدونم شما سهام عدالت دارین یا خیر، حداقل اخبار یادتون که موقع پیگیری می‌کردین، خواهش می‌کنم اخبار مایعتون باشه که پیگیری می‌کردیم، اعلام کرد سازمان خصوصی سازی که هر شخصی که سهم سهام عدالت داره میتونه بیاد یه ماو تفاوتی رو پرداخت بکنه تا بتونه که صاحب کل سهامش بشه. واقعیتش اینه که اون تاریخی که قرار شد که اون مبلغ رو به حساب بریزن، خیلی براشون توجیه نداشت. قرار بود که به عنوان مثال 90 هزار تومان، حالا به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، مثلا قرار بود که 90 هزار تومان بیام به شما سود سهام پرداخت کنن و قرار بود که مردم مثلا 150 هزار تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز کنن. خیلی توجیهشون این بود که من برای چی بیام 150 هزار تومان بدم که بیام 90 هزار تومان بگیرم؟ بنابراین نرفتن اون مابعد تفاوت رو پرداخت کنن. اینکه شما فرمودین کاملا درسته، ارزش سهام همه انقدر نیست. بالاترین ارزشی که الان سهام عدالت داره 15 میلیون تومانه و سهام کسانی هست که
عضو سا...
بله 100% دارن. بقیه افراد برمیگرده ببینن که چقدر اون مبلغ رو واریز کردن.
درسته.
یا خیلی میتونم مراجعه کنم به سایت سازمان خصوصی سازی، آدرسش هم خدمت شما عرض میکنم با عنوان samane.se.ir. دوستان میتونن وارد بشن و تمام اطلاعات خودشون اونجا دریافت کنن.
به هر حال متفاوته.
بله، برگردم به همین موضوع سهام عدالت که شما اشاره کردین. رئیس کل سازمان خصوصی سازی هم بعد از اینکه به حال مقام معظم رهبری اون ابلاغیه اعلام کردن برای آزادسازی سهام عدالت، اعلام کردن که ما تو همین سایت سازمان خصوصی سازی بخشی رو گذاشتیم صرفا برای همین موضوع. دو تا گزینه داره. دوستانی که سهام عدالت دارن میتونن مراجعه بکنن اونجا و یه بخشی هست تو اون بخش مدیریت سهام خودشون به عهده بگیرن.
بله.
کسانی که رفتن تایید کردن که مدیریت سهام به عهده خودم باشه، خودشون میتونن وارد بشن و مثل سهامدار شخصی حالا هر جوری که میخوان برای سهمشون تصمیم بگیرن. کسانی که این گزینه رو انتخاب نمیکنن میتونن مدیریت سهامشون تا الان هر شکلی که بوده همینجوری بزنن به همین روال بمونه و در اختیار شرکت های دولتی بشه و مردم از اون استفاده بکنن. من خدمت شما عرض بکنم، حالا چون زمانم کوتاست، بنابراین ارزش فعلی سهام عدالت 15 میلیون تومانه که قطعا متعجب این که آزاد سازی شد عددش هم افزایش پیدا میکنه. تو هفته جاری قرار است که شورای عالی بورس زمان و نحوه فروش سهام عدالت به صورت جزئیات به مردم
بگه. سوال دیگر هم بود که وارد بورس میشه یا چه اتفاقی میفته که به هر حال فرمودین که اعلام میشه احتمالاً.
خب
اگر هفته ما باشه شما تشریف داشته باشید که اعلام خواهیم کرد، ان شاء الله در هفته دیگه هم دوست دارم. جناب آقای تعلیمی، یارانه های در واقع این وام یارانه بگیران، آره وام کرونایی، چه اسمی هم داره دلم نمیخواد اینو بگم، وام یارانه بگیران مربوط به این قضیه گرفتن تمام شده؟ به همه پرداخت شده؟ اطلاع دارین از
ببین آخرین آماری که از خانواده بزرگی 99% از یارانه بگیران، یعنی سرپرستان خانواده که بهشون تعلق میگرفت، مبلغ رو دریافت کردن. خدمتتون عرض کنم که خب بعضی اعلام کردن که ما هم سیم کارت نداریم، بنابراین سرشماره 6369 پیامک نزدن، اونها هم دریافت نکردن و یه تعداد کمی هم هستن که حسابشون مشکل داشته. فقط این گروه کم هستن، مابقی بر اساس اعداد 99% مردم یارانشون دریافت کردن. اون مابقی هم انشاءالله حد اکثر تا پایان خدمتتون عرض کنم که ماه مبارک رمضان مبلغ 1 میلیون تومان به حسابشون واریز خواهد
شد. خب راجع به این دو تا موضوع سهام عدالت و این یارانه صحبت کردیم، به بورس هم اشاره کردیم. خیلی خیلی داغ شده جناب آقای تعلیمی بحث بازار بورس، و شنیدم خیلی شلوغه.
بله.
خیلی هجوم بردن. جریانش چی و وضعیت بازار بورس در چه حال وضعیت؟
من در حد یک خط اشاره کنم به سود 39000 واحدی شاخص بورس که امروز تاریخ اصطلاحاً رکورد زنی کرد تو تاریخ.
بله.
بورس شاخص بورس برای اولین بار تو تاریخ بازار سهام امروز با رشدی بیش از 39000 واحد در پایان معاملات امروز به 917501 واحد رسید. من فقط یه توصیه خدمت دوستان بکنم، خانه بزرگی، کسانی ممکنه که از سوالای این باشه که من با چه عددی میتونم وارد بورس بشم و خرید و فروش سهام انجام بدم. حداقل مبلغی دوستان میتونن وارد بازار سهام بشن 500,000 تومان. اما من یه خواهشی دارم، ممکنه که شما بعضا ببینین که روی تابلو قیمت سهام برخی شرکت ها افزایش پیدا میکنه، ولی این ملاک برای این نیست که این شرکت سود ده. دوستانی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن، من ازشون خواهش میکنم حتما مراجعه کنم به شرکت های کارگزاری، اونجا افراد با تجربه هستن، میتونن راهنماییش میکنن. و معمولا هم توصیه میشه که به این سبد سهام خریداری کنید که اگر خدای نکرده یک یا دو تا شرکت هایی که توی سبد هستن به مشکل خوردن، شما بتونید با توجه به سود بقیه سهام شرکت ها اینو همپوشونی کنید و متضرر نشید.
بسیار خب آقای دلمی، ظاهرا حالا من تازگی چون یه ذره انقدر میشنوم از دیگران وارد شدم تو این داستان، باید رفت ثبت نام کرد و یه کدی گرفت و یه داستانی اینجوری هم داره، یعنی من نمیتونم مثلا فردا صبح پاشم برم بازار بورس سهام بخرم.
برای افراد عادی که میخوان وارد بازار سهام بشن، حتما باید برن کد بورس دریافت کنن. اما برای کسانی که سهام عدالت دارن، چون کد اینا ثبت شده و صاحب سهام هستن، نیازی نیست که مراجعه کنن و کد بورسی دریافت کنن. میتونن بر اساس کد ملیشون ورود کنن به بازار سرمایه و خرید و فروش انجام بدن و این مشکل اینا ندارن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیم قیمت ها هم که حالا این روزا ما یه ذره درگیر کروناییم، خیلی هی سرشون غور نمیزنیم، ولی خیلی هم برخی کالاها دارن کمیاب میشن، هم گران از جمله خودرو که خیلی خیلی قیمت هاش وحشتناکه، یکی هم ظاهرا بازار موبایل که قیمت گوشی تلفن همراه هم هی داره بالا و بالاتر میره و بعضی مدل ها مثل که کمیاب و کمیابتر. ماجره این چیه؟
من موضوع خودرو که خیلی مال مخاطب زیادی هم داره، خواهش میکنم تهیه کننده خوب برنامه و سردبیر که حتما زمانی بزنید، انشالله فردا پس رو بهش بپردازیم. در خصوص موبایل هم من خدمتتون عرض کنم که ببینین، بعد از اینکه شیوع پیدا کرد بیماری کرونا، خب خیلی از شرکت های خارجی که تولید کننده اصلی موبایل هستن یه وقفه تو تولیدشون ایجاد شد. یه دلیل خدمتتون عرض کنم که نرخ ارز تو کشور افزایش پیدا کرده، میشه دلیل دوم. اما یکی از دلایلی که خیلی به حال تشدید کرد این موضوع رو، بعد از اینکه مدارس تعطیل شد و خیلی از مردم، حالا بخشش مدارس و حتی محلهای کار، اکثر مردم رو آوردن به انجام کارها از راه دور و به صورت آنلاین. دانش آموزا هم خب به این موضوع اضافه شدن، اعلام کردن که حتما اپلیکیشن شاد رو نصب کنین برای اینکه بتونین ادامه بدن فرزندان موضوع تحصیلشون. همه این مواردی که خدمتتون عرض کردم باعث شد که یه مقدار قیمت گوشی تو بازار افزایش پیدا کنه. دلیل اصلیش اینه که ما از خدمتتون عرض کنم که از ابتدای سال 99 تا نیمه اردیبهشت ماه همین ماه 700,000 تا گوشی کلا وارد بازار شده، در صورتی که میزان مصرف کشور 1,200,000 دستگاه. همه اینا باعث شد که متأسفانه افزایش قیمت داشته باشه.
خودرو رو منم خیلی مایلم راجبش صحبت کنم، ولی میترسم وقتمون کم بیاد، بذارمش برای روزهای دیگه، چون اصلا قیمت‌ها وحشتناکه، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اما موضوع دیگه که میخوام ازتون سوال بکنم با من آخرین موضوعمون، شرایط دریافت بیمه بیکاریه تو این وضعیت. در خب خیلی کشورها میشنویم اونا از قبل وضعیتش مشخص بوده، وضعیت ما در ایران از اینجا هر چگونه است؟
من یه نکته رو میگم، خواهش میکنم دوستانم به این توجه بکنن. طبق قانون کار، هر کارگری که فقط یک ماه حق بیمه پرداخت کرده میتونه وارد بشه و حق بیمه بیکاری دریافت کنه. اما نکته دوم اینه که بعد از اینکه بیکار شد، اون شخص حد اکثر 30 روز فرصت داره که وارد سامانه بشه و اعلام کنه که من بیکار شدم. غیر از این ممکنه که دوستان به مشکل بخورن. خدمتتون عرض کنم که تو سایت وزارت کار حدود 769256 نفر ثبت نام کردن و موفق شدن و پذیرفته شده مدارکشون برای اینکه بتونن بیمه بیکاری دریافت کنن. باید حتما کد ملی داشته باشن، شماره بیمه رو داشته باشن و شماره بیمه کارگاه خودشون رو وارد سامانه بشن. اونجا به حال یه راستی آزمایی میشه. اگر بیکار شده باشن و شرایط و مدارکشون منطبق باشه با اون اطلاعاتی که توی سازمان تامین اجتماعی هست، شامل دریافت بیمه بیکاری خواهد شد.
طبعا وارد سایت سازمان تامین اجتماعی و حالا هم سامانه. بسیار خب آقای حمید تلیمی، همکاری گرانقدر، خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزار برای همراهی امروزتون. با تو خداحافظی.
اینجا تهران منه.
هر جای شهر رو میگردم، ما با هم خاطره داریم. آخر عمرمه اون روز که ازم چش برداری.
اینجا تهران من.
تهران رو با تو دوست دارم، به جون تو تهران رو یک روز نمیخوام بدون تو.
تهران من، برنامه ای برای جوانهای قدیم، جدید و آینده.
بیا در شهر دل من پادشاهی کن، این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن. ای امان، ای امان، ای امان از من و حالم.
اینجا
ما همه چی داریم. موسیقی داریم، سینما داریم، ورزش داریم، اقتصاد داریم، سیاست داریم، سلامت داریم، همه چی داریم.
هر کسی دنبال خبر میگرده.
خب اما دعوت میکنم که همراه بشیم با بخش خبرهای فرهنگی و هنری که مثل همیشه غزل نهانی برامون میگه.
سلام، وقت شما بخیر. همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. فیلم سینمایی طلا ساخته پرویز شهبازی دومین فیلمی بود که مسیر اکران آنلاین رو برای خودش انتخاب کرد. از اونجایی که مشخص نیست بالاخره سینماها چه زمانی بازگشایی بشن و طبیعتاً بعد از بازگشایی سینما ترافیک‌های اکران هم بسیار سنگین خواهد بود، خیلی از کارگردانان دارن این روزها فکر میکنن که فیلم‌هاشون رو از این طریق عرضه کنن. و حالا طلا ساخته پرویز شهبازی و با تهیه کنندگی رامبد جوان دو روزی هست که به صورت آنلاین داره برای مخاطبان به نمایش در میاد. آماری که ارائه شده حاکی از اینه که در همین دو روز در دو سرویس ویودی فیلیمو و نماوا بیش از 50,000 بلیت برای این فیلم سینمایی فروخته شده. البته این نکته را هم نباید ازش غافل شد که سازندگان این فیلم در فضای مجازی تبلیغات خوبی هم دارن میکنن، گفتگوهای متفاوتی با بازیگران این فیلم دارن انجام میدن و البته حضور بازیگران متفاوت مثل نگار جواهریان، هومن سیدی، طناز طباطبایی و مهرداد صدیقیان هم طبیعتاً کمک کرده که این فیلم در همین دو روز ابتدایی فروش خوبی داشته باشه. تجربه سینما ماشین با نمایش فیلم سینمایی خروج در پارکینگ برج میلاد تهران از شب گذشته آغاز شد. سینما ماشین تجربه جدیدی نیست، اما برای نسل ما که خب در چند سال گذشته این تجربه رو نداشته میتونه اتفاق تازه‌ای باشه. پارکینگ برج میلاد از شامگاه شب گذشته در دو سانس 21 و 23 میزبان علاقمندان فیلم سینمایی خروج بود تا حالا به شیوه متفاوتی این فیلم رو ببینند. نمایش این فیلم در سینما ماشین تا آخر این هفته ادامه داره. افرادی که دیشب به دیدن این کار رفتند معتقدند که یک تجربه جذابه. شاید یکی از اتفاقات جالبش این باشه که شما وقتی در سالن سینما هستید معمولاً نمیتونید به راحتی با فردی که کنار دست شما نشسته صحبت کنید یا نمیتونید به راحتی قهوه یا خوراکی دلخواهتون رو بخورید، اما زمانی که در ماشین هستید همه این کارها رو میتونید انجام بدید، با صدای بلند فیلمتون رو ببینید و البته از دیدن فیلمی که انتخاب میکنید هم لذت ببرید. بعد ببینیم که تا آخر این هفته از این تجربه جدید چقدر استقبال میشه. مستند ABCD کاریه که با محوریت کرونا و حواشی اجتماعیش در تهران هنوز هم البته ساختش ادامه داره. از زمانی که ویروس کرونا وارد فضای کشورمون شد و شهر به حالت قرنطینه در اومد، این مستند در حال تصویربرداریه و تا زمانی هم که این ویروس وجود داشته باشه تصویربرداری این کار ادامه داره. کارگردان این مستند محسن خانجهانیه و معتقده که تصویربرداری و ثبت تاریخی این بحران میتونه زمانی برای آدمایی که این روزها رو تجربه نکردند بسیار دیدنی باشه. نمایش خانم آنلاین به نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی و با بازی نسیم ادبی به شیوه آنلاین و البته به شیوه تعاملی در سایت تیوال اجرا میشه. نمایش‌هایی که اجرای تعاملی دارند در این سال‌ها با استقبال خوبی مواجه شدند. این به این معناست که شما فقط تماشاچی یک نمایش نیستید، بلکه میتونید در روند اجرای نمایش هم دخالت داشته باشید. حالا این روزهایی که به هر حال سالن‌های تئاتری تعطیله و مشخص هم نیست فضای تئاتر کی میتونه مهیای حضور مخاطبان تئاتر باشه، این شیوه اجرای نمایش طبیعتا میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. این نمایش روزهای پنجشنبه و جمعه یعنی 18 و 19 اردیبهشت ماه ساعت 10 شب و به صورت زنده در سایت تیوال اجرا میشه. شما میتونید به سایت تیوال مراجعه کنید، هم به صورت آنلاین این کار رو ببینید و هم شما هم در روند اجرای نمایش سهمی داشته باشید. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
صدای شهر.
شهروندان عزیز، باز هم همراهتون هستیم از صدای شهر رادیو تهران. ازتون دعوت میکنم 5 دقیقه با ما همراه بشید.
ترافیک.
برخی مسیرهای پرترافیک این دقایق: خیابان انقلاب مسیر غرب به شرق از متروی دروازه دولت تا خیابان سپاه، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا حوالی پل سید خندان، و همینطور بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید، و همینطور در ادامه هم بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا خیابان بریانک.
آقا سلام علیکم.
سلام.
در داخل محدوده طرح ترافیکی اومدین خودتون رو پارک کردین.
من.
جا پارک هم پیدا کردین. موافق هستین که دوباره محدودیت‌های ترافیکی تحت شرایط خاصی ایجاد بشه که یک مقدار وضعیت آشفتگی ترافیک در روزهای قبلی که داشتیم کمتر بشه؟
والا اگه بخوام اجرا بشه، همون ساعتی که یه هفته 10 روزی گذاشته بودن از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، اون تایم خوبی بود تقریبا، و اون 2 ساعتی که اجازه میداد خروج بکنی از صف. ولی اینکه کلا بخواین که به حالت اولش برگردونن، مردم ناشران که دیگه وصله نگیرن و این شویه کرونا بیشتر میشه به نظر.
حتما یک ضوابط جدیدی داره، یک امتیازاتی هم دادن، مثل قدیم نیستش که بخواد محدودیت ها زیاد باشه. ورودی داره تا ساعت 8 مثلا رایگان باشه، اون 2 تا 4 هم که شما اشاره کردین یک خروج رایگان داره. ولی شرایط دیگه به نظر شما چی باید داشته باشه که مردم هم بتونن در محدودیت ترافیکی تردد داشته باشن، همین که اینقدر ترافیک سنگین نباشه؟
والا اون بیشتر به تفکر مسئولین برمیگرده، ولی راه دیگه ای نداره. یعنی اگه بخوایم بخش بندیش بکنیم، به نظر خودم اون ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهرش اون جزء ایدئالی بود که واسه خودم بود.
ساعت کاری شما قبل از ساعت 8 شروع میشه یا بعد از ساعت 8؟
ساعت کاری من قبل از ساعت 8 شروع میشه.
اتمامش چی؟
اتمامش هم ساعت 7 بعد از ظهر.
خب پس شما توی اون دسته قرار نمیگیرید. اما به نظر شما کسایی که مثلا منزلشون داخل طرحه، محل کارشون خارج از طرحه، کارمند هستن یا شاغل هستن، اون اگه خارج بشن توی زمان مثلا 8 صبح به بعد، یک خروج رایگان نباید داشته باشن؟
چرا قطعا.
بعد برای برگشت مثلا ساعت 2-3-4 بعد از ظهر بخواین یک ورود رایگان داشته باشن که به منزلشون تو تربیان، باز هم نباید رایگان باشه براشون؟
چرا، دقیقا. اینو به صورت پیش‌فرض، به صورت دیفالت که باید به این توجه بکنن، ولی واسه کلیت رو من گفتم ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر، ولی این چیزا باید مطمئنا باید لحاظ بشه.
ما یه گفتگویی که با شهروندان داشتیم میگفتن که این ورود خروج رو محدود به ساعت نکنی، به صورت شناور باشه، هر کی به فراخور کاری که داره، حالا یک بار 7-8-9-10 وارد شه، یک بارم هر ساعتی که بود خارج شه، چندین مرتبه تردد رو کنترل کن. نظر شما چیه؟
اینم میتونه که آپشن باشه. بله دقیقا.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. ۸۸-۸۲-۳۰۱.
صدای شهر.
خب بریم سراغ یک خبر و اون همین که نرم افزار سامان بازار به منظور ساماندهی دستفروشان در پایتخت با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در حال طراحی است و قراره که تا هفته آتی مورد بهره برداری قرار بگیره. طبق این خبر نرم افزار سامان بازار مبنای واگذاری غرفه های تحت نظارت شرکت ساماندهی در روز بازارها به دستفروشان خواهد بود.